بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز و تبریک عرض میکنم عید نوروز رو، آغاز سال نو رو. من عرضم رو با بعضی یادداشت هایی از یکی از برادرانمون که به شهادت رسید در 28-9 سال قبل در این منطقه، در محورهای مربوط به این منطقه آوردم خدمتتون و بخشی از یادداشت‌های ایشون رو میخوام خدمتتون عرض بکنم و بعد یه نتیجه‌ای بگیریم در باب مفهوم مبارزه و اینکه چه کسی و چه کسانی نمیتوانن مبارزه کنند یا اگر در یه دوره‌ای وارد مبارزه میشن نمیتونن ادامه بدن و ثابت قدم بمانن و چرا، که البته این ممکنه شامل من و شما هم بشه در یک شرایطی. اولا به آیه 40 از سوره انفال دوستان رو ارجاع میدم و عرضم رو از این آیه مبارکه شروع میکنم که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیام این آیه، آیه شریفه، یکیش و از جمله اینه که مبارزه فصلی نیست، تمام نمیشه و یه انسان مسلمان مؤمن مادام العمر مجاهده و مجاهد باید بماند. ممکنه این وسط دوره استراحت و مرخصی و اینها پیش بیاد، ولی ترخیص به معنی واقعی کلمه که دیگه تعطیل مبارزه و جهاد باشد، تعطیل مبارزه در راه عدالت، مبارزه در راه معنویت، مبارزه در راه گسترش اخلاق، مبارزه در راه قسط و تأمین حقوق همه بشریت، همه حقوق همه بشریت، همه انواع حقوق، این مبارزه تمام شدنی و تعطیل شدنی نیست. پیام قرآن این است که، قرآن کریم این است که از ابتدا که مسئولیت معنا پیدا میکنه در مورد ما و شما، مرد و زن، مسئولیت‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی، ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و سایر ابعاد، این مبارزه تمام شدنی نیست. تغییر شکل میده اما تمام نمیشه. یه دوره جنگ، این مبارزه جنبه نظامی پیدا میکنه، یه دوره این نیست، جنبه های دیگه در اون برجسته تر میشه. اما فرمان خداوند این است که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، مبارزه را ادامه بدهید در همه اشکال اون، نبرد با ظلم، با کفر، نبرد با شرک، استکبار، با فساد. تا کی؟ اینکه کسایی میگن آقا این شرایط حساس کنونی کی تموم میشه؟ 35 ساله هی میگه شرایط حساس کنونی. قرآن میفرماد این شرایط حساس کنونی تمام نمیشه مگر وقتی که دیگه فتنه و ظلم و فریب افکار عمومی به غلط انداختن مردم تمام بشه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با دشمنان مبارزه کنید تا لحظه ای که، یعنی با شرک، با زلالت، با ستم مبارزه کنید تا ریشه کن شه، لا تکون دیگه نباشه. این هدفه و چون این هدف به طور تام و کامل تحقق پیدا نمیکنه به دست ما و شما تا ظهور حضرت، این معنیش اینه که مبارزه تا ظهور ادامه داره و در عصر ظهور هم مبارزه پیچیده تر، دقیق تر، جدی تر، جهانی تر میشه و انشاءالله پیروزی بزرگ در سطح جهان تحقق پیدا میکنه. و یکون الدین کله لله، تا دین به طور کامل تحقق پیدا کنه، دین خدا و دین توحید و عدل در جهان، و غیر از دین حق دیگه این آیین ها و مکاتب و معنویت های قلابی و اخلاق قلابی و فاسد، عقاید نادرست، سیستم ها و نظام های حقوقی و اقتصادی و سیاسی، رسانه‌ای فاسد، اینا از صحنه برن بیرون، اینا بر بشر مسلط نباشن. پس قرآن غایت مبارزه رو اعلام میکنه تا وقتی که یکون الدین کله لله، تا وقتی دین و مکتب الهی بر سراسر عالم حاکم بشود. بعد میفرماد در این حالت در مبارزات جهانی شما دو حالت اتفاق میفته. یکی از این دو حالته، یک کسانی میپذیرن تسلیم میشن در برابر حق، فان انتهوا، اگه دست برداشتن از مسیر باطل و ظلم، اگه استکبار مستکبرین دست از استکبار برداشتن، اگه آدم شدن، فان الله بما يعملون بصير، خداوند به طرز رفتار اونها آگاه است، همه چی تحت نظر و زیر نظر خداوند قرار داره، راست و دروغ ایمانشون یا نفاقشون، تسلیمشون، اینا برای خداوندی که پاداش دهنده اعمال است و همه چی تحت نظارت و کنترل اوست آشکار و معلومه. اما اگر دست بر نداشتن و به توطئه و فتنه علیه اسلام و مسلمین و مستضعفین عالم ادامه دادن که همچنان دارن ادامه میدن، و ان تولوا، اگر پشت کردن به پیام حق و توحید پشت کردن و به دشمنی ادامه دادن، خداوند میفرماد فعلمو، دیگه با اونا صحبتی ندارم، میفرماد فعلمو، شما مؤمنین بدانید، طرف حساب من شما اید، مخاطب خداوند میفرماد دیگه از این به بعد شما اید، حالا با شما حرف میزنم، فعلمو ان الله مولاکم، شما مولا دارید، ولی دارید و او الله هست، بدانید که بیشک خداوند مولا و ولی شماست، نعم المولا و نعم النصير، بهترین مولاست و بهترین یاور است، با تمام وجود تحت ولایت خداوند و اطاعت او قرار بگیرید و نه دیگه بترسید، نه شک کنید، نه مایوس بشید، و بهتر از این نه یاوری و نه مولا و ولی دیگه امکان نداره تو عالم، یعنی دلتون گرم، پشتتون گرم، محکم این مسیر رو ادامه بدید. و باز برای که کسی گمان نکنه که یه وعده استثنایی است، این خداوند در آیه دیگه در قرآن میفرماد که این وعده فقط به شما نیست، این سنت الهی است از آغاز تاریخ، فرمود که ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون، میفرماد این سخنی نیست که برای اولین بار گفته باشیم، شما اولین مخاطبش نیستید، این سنت و قانون الهی است از ازل، از آغاز تاریخ انسان و بشر، که چی؟ لقد سبقت کلمتنا، سبقت کلمتنا، این سخن ما، این کلمه و قانون ما، این فرمان تکوینی از پیش از شما صادر شده و برای عالم حاکم بوده، به همه بندگان مرسل و فرستادگان ما، به همه کسانی که بهشون مأموریت توحید و عدالت دادیم، به همه اونا اینو گفته بودیم قبل از شما، در تمام این هزاران هزار سالی که پیش از شما بوده، خداوند میفرماد این قانون ما بود و به همه گفته بودیم که چی؟ که آنان، هم آنان، آری تنها آنان یاری شدگانند، خداوند ما رو یاری میکنه و فقط اونا، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، خداوند میفرماد این وظیفه ماست، ما اینو وظیفه خودمون میدونیم که مؤمنین را یاری کنیم، ما مؤمنین رو تنها نخواهیم گذاشت. ببینید اینجور آیات در قرآن زیاده، در روایات زیاده، اینا رو همه مونم میخونیم، همه هم تو صحبتاشون میگن، همه هم همدیگر رو موعظه میکنن اینا، اما حواسمون نیست که اگر واقعا اینا رو باور میکردیم یا باور کنیم، هر کس باور کنه اینا رو، اولا سبک زندگی شخصیمون تغییر میکنه، یعنی کاسبی، بازاری هستی، سیاسی، هر کس هر کار داره میکنه، اداری، فرهنگی، اینا رو اگه باور بکنه یا نکنیم تو زندگی شخصیمون، تصمیمات ما، سبک زندگی ما اصلا یه جوری دیگه میشه. دوم، میایم تو حوزه‌ای که حالا الان بیشتر به اون کار داریم، حوزه مبارزات اجتماعی و سیاسی است. یک کسانی همین حرفا رو میزنن، اینا رو به عنوان قرآن بهش احترامم قائلن، ولی اینا رو مبنای عمل و مبارزه قرار نمیدن، یه عده‌ای قرار میدن، یه عده‌ای قرار نمیدن، یعنی یه عده اینا رو باور میکنن وعده های خداوند رو، یک عده باور نمیکنن، میگن آقا ما جداگانه قرآن میخونیم، دعا میخونیم، زیارت میریم، ولی تو عرصه سیاست و اقتصاد و روابط بین الملل و مبارزات و حرفا جداگانه با یک مبانی دیگه عمل میکنیم، شخصا متدینن، بیدین نیستن، علاقمندم هستن، اما فکرن و سلوکن اینا مبنای تصمیم گیری های سیاسی اجتماعی اقتصادیشون نیست. لذا اونجایی که خداوند میفرماد نترسید میترسید، یه جای خداوند میفرماد بترسید نمیترسید. حالا این آیات و امثال این توضیح میده که چه کسانی نمیتوانند مبارزه کنند، یا اگر مبارزه رو آغاز میکنند چه کسانی نمیتوانند مبارز بمانند. چرا نمیتونیم ادامه بدیم؟ چرا وسطش میترسیم، شک میکنیم، مایوس میشیم؟ چرا وامیدی تردید میکنیم؟ چرا تسلیم میشیم؟ اینا مسائل مهمه. حالا من پاسخشو تو بعضی از یادداشت‌های یکی از برادرانمون که در عملیات بعد شهید شد و من یادداشتشو آوردم به خودم، شهید حاج محمد طاهری، از یادداشت‌های ایشون نکاتی رو عرض می‌کنم خدمتتون که پاسخ این سوالات در اینا در طرز فکر و عمل شهدا که شما آمدید توی منطقه به زیارت اونا دیده میشه. البته یه مقداری فکر می‌کنم درس طلبگی خونده بود و یه مقداری هم دروس دبیرستان و مدرسه و اینا، ولی اون چی که میگفت این چیزایی نبود که این ور اونور آموخته باشه، اینا محصول تهذیب نفس و جهاد فی سبیل الله و اینا بود. بعضی از یادداشتاشو من میخونم. اول از وصیت‌نامه‌اش شروع کنم. تو وصیت‌نامه‌اش مینویسه اگر ما مالک خودمان شویم و در راه انبیا و اولیا حرکت کنیم دیگر به هدفمان رسیده ایم. تو وصیت‌نامه‌اش میگه اصلا من هدفم از ورود به مبارزات سیاسی و نظامی و جهاد و مبارزه، هدف اصیل من پیروزی مادی نیست، پیروزی وسیله است. هدف اصلی من این بود که باید مالک خودم بشم. الان من مملوکم، مملوک هوای نفس خودمم. میگه من آمدم جبهه برای که مالک خودم بشم و این جز با ولایت الله امکان ندارد. تنها آرزوی من اینه که بر خودم مسلط بشم. دفترچه حساب سالش اولش می نویسه بالاخره باید انتخاب کنیم، اگر جایی بین رضایت ما و رضایت خدا تصادف شد کدام را ترجیح می دهیم. اگر رضایت خدا را می خواهیم باید رضایت خودمان را کنار بگذاریم و فدا کنیم. اینا هر کدوم یه جمله است، اما یه عالم درس توحید و عرفان و معنویت و ایناست. انگار یه آدم 100 سال پای درس اساتید بزرگ اخلاقی و معرفت و تفسیر و حدیث و اینا بود. خداوند به این بچه ها چون با اخلاص می آمدن عمل صالح می کردن، او علمی که میگن العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوریست که خدا به قلب کسانی که اراده کنه میده، ولو ای که خیلی مقدمات رو طی نکرده. برای که این از او علمایی نیست که اکتسابیه که طرف گفت تا ریشای پروفسوریمو نزدم هر سوالی دارین از من بپرسید. این از او علمایی نیست که با ادا اصول بیاد با ادا اصول بره. این علم ذاتی از درون خداوند کار میکنه، این معدن از درون قلب میجوشه. میگه نگاه من به دنیا این است، به هر ساعت از 24 ساعت به عنوان یک خزانه ای مینگرم که از دنیا برای سفر آخرت باید توشه برداشت. میگه به 24 ساعت زندگی چند جور میشه نگاه کرد. بعضی اینجوری نگاه میکنیم که چجوری بیشتر میشه لذت برد، چجوری میشه از این ساعت ها استفاده کرد به عنوان یک نردبان مثلا الان قدرت، ثروت، شهرت، ریاست اینا رفت بالا. این میگه ما امام به ما آموخت که تمام لحظات رو برنامه‌ریزی کنیم که چگونه از دنیا برای ابدیت توشه برداریم، که کل نفس ذائقه الموت، همه رفتنی هستیم. اینایی که به حال شهدا غصه میخورن و اینا، میگه من به حال اینا غصه میخورم. خیلی جالبه اینایی که میمونن فکر میکنن اینا که شهید شدن یه چیزی رو از دست دادن. یه جای تعبیر میشه که یکی از دوستان برادرای شهید ما میگفت فرق غیر شهدایی که بر شهدا تأسف میخورن اینه که ما با گلوله میمیریم و کشته میشیم، شما با اسهال. تفاوت مرگ سرخ و مرگ زرده. و الا شما هم چند ماه، چند هفته، چند سال بعد از ما میرید. منتها دو جور میریم از این عالم، یک عده با مرگ سرخ، یک عده با مرگ زرد تو رخت خواب. میگه از معارف الهی اینطور میآموزم از قرآن که هر وقت قرآن میخونده بعدش یادداشت مینوشته که از این آیه چه پیامی گرفتم. میگه امروز آیاتی رو خوندم اینا، از اینها اینطور برداشت کردم که هر مسئولیتی که به عهده میگیرم اول و آخر باید از یک چیز مطمئن بشم که آیا به خاطر خدا بود یا نه. میگه وقت تا مطمئن نشم به خاطر خداست، اون مسئولیت رو نه قبول میکنم نه دنبالش میرم. میگه با خودم شرط کردم که در 24 ساعت هیچ کاری رو دیگه انجام ندم مگر این که اول مطمئن بشم برای خداست، حتی غذا خوردن و خوابیدن. اینا اولیاء الله اینا هم. میگه برادران باید عقل را زنده کنیم و برای زنده کردن عقل و عقلانیت راهی جز ترک گناه نیست. هیچ گناهی را کوچک نباید بشماریم. میگه این شرطیه که امروز با خودم کردم. میدونین تو بحثای اخلاقی اینا علمای اخلاق میگن که اینا که اهل سلوکن میگن صبح با خودتون مشارطه کنین، شرط کنین که امروز چه کارهایی رو نباید بکنم، چه کارهایی رو باید بکنم. بعد میگن در طول روز مراقبه بکنیم، مراقبت و محافظت، مواظبت کنیم که آیا به اون شرطی که صبح کردیم داریم عمل میکنیم یا نه. شب آخر شب موقع خوابیدنم محاسبه کنیم. تو یادداشتشون ما خیلی از دوستانمون همطور بودن، میدیدم من این کارا رو میکنن. حالا امثال ایشون که یادداشت میکرد اصلا که مشارطه یعنی شرط گذاری امروز خودم با خودم، بعد در طول روز مراقبه، بعد آخر شب تو یادداشت و اما محاسبه که امروز من به این 5 تا شرطی که با خودم کردم به 2 تاش عمل نکردم یا کم عمل کردم. یه وقت داره شاهنامه رو میخونه، در ذیل حاشیه شاهنامه یادداشت مینویسه که تو سررسیدش که گرچه داستانهای شاهنامه دروغ و نیز در مدح شاهان است و من تعجب میکنم که چگونه این حکیم بزرگ الهی فردوسی عمرش را و علمش را در صرف زندگی شاهان خیالی یا طاغوت ها کرده است، ولی هدف من از خواندن شاهنامه این بود که دنبال سخنان الهی و حکمت بگردم و آنها را نیز یافتم. سال 63 ایشون شهید شده تو بدر. این یادداشته که باز حالا عرض میکنه مال چند ماه قبل از شهادتش. در جمع رزمنده ها صحبت میکنه، این جمله رو میگه: برادران از وظیفه اصلی خود که خوشنودی پروردگار عالم است فراموش نکنید. جمله رو شنیدین چی گفت؟ میگه اصلا وظیفه اصلی ما توی عالم فقط یک چیزه، خوشنودی پروردگار عالم، بقیه همش میگه بهانه است. وظیفه اصلی ما به اهتزاز آوردن پرچم توحید در همه جاست و این پرچم رو اول باید تو زندگی شخصی خودمون به اهتزاز در بیاریم و بعد بریم در سراسر عالم. به اطراف بنگرید، از همه چیز درس عبرت خواهیم گرفت. حق الناس و حق الله دو شرط کسب رضایت خداست. به هیچ انسانی ظلم نکنیم و حریم خداوند را محترم بشماریم. همین یک رزمنده تو جبهه داره میجنگه، مسئول محوره، ذهنش کجاست؟ میگه اصلا مسئولیت اصلی ما کسب رضایت پروردگار عالمه. سررسید سال 62، در عمرت چنان بزی و زندگی کن که گویی در بیابانی پرخار راه می روی. یک لحظه قفلت پای تو بر روی خار خواهد بود. این که میگیم ما که آقا تا کی مراقبت و لحظه حساس و فلان و اینا، این میگه اگه یه لحظه حواست پرت بشه بیابون پر از خار و تیغ، وقتی قدم بر می داری چجوری قدم بر می داری؟ هر قدمی که میخوای برداری ایشون میگه که نگاه میکنه که پاد یه وقت نره روش نرم شیشه و تیق. میگه تو زندگی تا لحظه که توی عالم هستیم باید با همین دقت جلو پامونو نگاه کنیم، ببینیم پامونو کجا میگذاریم و کجا نمیگذاریم، ببینیم اینا به چه مقامات رسیده. مبادا یک لحظه را کوچک بشمارم، مبادا یک گناه را کوچک بدانم که همان کوه با عظمتی از جمع شدن سنگهای کوچک ناگهان دیوارهای بزرگ و عبور نکردنی در برابر ما و پیش ما برای رفتن به نزد خداست. تا میتوانی به خودش، این خطاب به خودش می‌نویسه و بعد نامه داره به پدر مادرش، به خودش میگه تا میتوانی کار در هر رشته‌ای که هستی، هر کاری که میکنی عاقبت امر را در نظر داشته باشی که برای چه آن کار را میکنی. کارگر ساده‌ای، نونوایی، رئیس مملکتی، هر کس که هستی. تعبیر بعدی در پاسخ به این سوال که مبارزه تا کی دیگه بسه، کی خسته تمام میشه، میگه تا زمانی که حق باشد باطل با استفاده از پوشش حق هست و مزاحم مسلمین است. و این کار فلسفه این که باطل در این دنیا هست، جدا شدن خوبان و بدان از یکدیگر است. خداوند میزان پاداش هر عملی را به اندازه آن عمل و بیش از آن خواهد داد. باید این را باور کنم که اصلا نبرد حق و باطل تمام نمیشه. ایشون میگه نبرد حق و باطل آنگونه که از قرآن آموختم برای اینه که اصلا هدف اینه که آدم ها از هم جدا شن. تا قبل از هر نبرد همه قاطی هم. لحظات امتحان های بزرگ و سخت که پیش میاد، امتحان اقتصادی، سیاسی، نظامی، خانوادگی، اونجا تمام میشه. لیمیز الطیب الخبیث من الطیب، پاک و پلید از هم باید جدا بشن. خداوند تو قرآن میفرماد نمیذارم از توی دنیا عبور کنید بدون اینکه از هم دیگه جدا بشه. علکتون میکنم، جداتون میکنم، باید جدا شید. چجوری جدا میشید؟ با مشکلاتی که پیش میاد تو زندگی، با وظایف و مسئولیتایی که پیش میاد. بعد میگه که تا زمانی که حق و حقیقت و اسلام هست، باطل در کنارش قد علم میکند. و اگر منتظر روزی هستیم که این نبرد به پایان برسد، بدانیم که آن روز نخواهد رسید. تا ما هستیم مسئولیم. باز یاد داشته دیگه، میگه وقتی فرد نامه نوشته به برادرش، وقتی فرد به خاطر خدا هجرت میکند، توجه قلب به خدا بیشتر میشود. میگه وقتی یک کار رو هر روز من میخوام انجام بدم، با خودم شرط میکنم باید برای خدا انجام بدی این کار رو، ولو نون در میاری یا هر کاری که میکنی، میگه اون روز قلب من روشن میشود، در قلبم احساس شیرینی میکنم. و به قول خواجه عبدالله انصاری، توحید به قدر درد دلها بود، هر دلی سوزش بیشتر، توحیدش بیشتر. و آدم در میان مشکلات است که قلبش صیقل داده میشود. هر آن دلی که سوخته تر و درد وی تمامتر، با توحید آشناتر و به حق نزدیکتر. ایشون کارگر بود. یاد داشته دیگش، انسان عصاره موجودات و فشرده همه عالم است. پیامبران آمدن این عصاره بالقوه را در ما بالفعل کنند. آمده اند از یک موجود طبیعی یک موجود الهی بسازند. ما وارد جنگ شدیم تا بتوانیم از این فرصت برای الهی شدن خودمان استفاده کنیم. هر کس تو وصیت نامش، هر کس قلبش متوجه خدا و عاشق معشوق شد و مزه عشق را چشید، دل از همه لذت‌های دنیا پاک می‌کند. و میگه دیگه لذت‌های دنیا برای او دردناک است، نفرت انگیز می‌شود. از اون چه دیگران لذت می‌برند او زجر می‌کشد، و از اون چه دیگران بدشان می‌آید او لذت می‌برد. بقیه مثلا ما ها از چی بد میمونیم؟ ما از اینکه کم بخوریم، زیاد کار کنیم، مشکلات داشته باشیم، ما بدمون میاد دیگه. مثلا مریض میشیم، فقیر بشی، گرفتار بشی، معلول بشی، مشکلات مادی ما بدمون میاد. این خوشش میامده، میگو بره که اینا راه رشد منه. آن کس که میخواهد لذت بندگی را در این دنیا بچشد و به لقاء پروردگارش برسد و حال روح عبادت در او زنده شود، باید دامن همت به کمر زند، با تن پروری و خوابهای طولانی و با شکم پر نمیتوانیم این مسیر را طی کنیم. فطرت انسان چهره اش به سوی خداست. گناهان است که روی ما را از خدا برمیگرداند. ظلمی که میکنیم. خب حالا اگه اینا رو من نگم، مثلا مال کیه؟ مردم ممکن فکر کنن مال یکی از مثلا عرفاء بزرگ، کسایی هم که مثلا 40 سال سلوک کردن. امام میگه خطاب به عرفا و اینا، میگه 40 سال عبادت کردید خدا قبول کند، یک بارم بیاید این وصیت‌نامه بعضی از این بچه‌ها رو بخونید و ببینید اینها راه 100 ساله رو یک شبه طی کردند. ایشون فرمانده ما بود. خودش راجع به فرماندهی تو یادداشتش می‌نویسه مسئله فرماندهی در سازمان رزم جهاد فوق‌العاده مهم است. هر کس احساس می‌کند خصوصیات اسلامی برای فرماندهی را ندارد، شجاعت و عقل و دلاوری و تواضع ندارد، خودش استعفا دهد. هر کس در هر مقامی احساس ضعف در مدیریت یا در اراده اش می‌کند، بدون جوسازی و مظلوم نمایی دلاورانه از مقام خود استعفا دهد. این بزرگترین عمل صالح است که اگر نمیتوانیم درست فرماندهی کنیم خودمان کنار برویم. حال شما ببین اگه این اصل تو حکومت عمل بشه، مدیران این مملکت تو سه قوه، هر کس هر جا هست اگه به این اصل عمل بکنه، وقتی میبینه ارزش نداری برو کنار عمو، وقتی میبینی تقواش نداری وسوسه میشی برو کنار. این اینجا اینجوری میگفت من اگه به محضی که احساس کنم دیگه کسی از من شایسته تره برای فرماندهی، من میرم یک رزمنده ساده عمل میکنم. میگه مسئول در امور مدیریت اسلامی چه در جبهه چه پشت جبهه باید خبره و کارشناس باشد، با تجربه باشد و باید با صاحب حیا باشد. بی حیا نمیشه که هر کار دلش بخواد بکنه و خجالت نکشه. اگر به واسطه سوء مدیریت و ضعف فکر ما فرماندهان و مدیران به مسلمانان یا به اسلام ضرری وارد شود و بدانیم و به مسئولیت و مدیریت خود ادامه دهیم، مرتکب گناه کبیره شدیم و این از بزرگترین مهلکات اخلاقی است. میگه برادران قبل از عملیات زیاد عرق بریزید، فرماندهان زیاد عرق بریزند تا در حین عملیات رزمندگان کمتر خون بدهند. میگه هرچی ما بیشتر عرق بریزیم، زحمت بکشیم، خون که هرچی عرق بیشتری ریخته شود خون کمتری ریخته خواهد شد. رو جان تک تک، میگه جان تک تک این رزمنده ها امانت خداست پیش ما، مراقب اونها باشیم. هر کس خود را مدیر و مدبر و خدمتگزار برای خلق خدا بداند و کنارگیری کند، به خدا پشت کرده است. برعکسش هم هست، یعنی بتونی کار کنی تنبلی کنی میگه به ما چه بری دنبال کارت، میگه او هم به خدا پشت کردی و خیانت کردی. ببینید برادرها دارم میدارم میخونم بدونید مدیون چه کسایی هستی. این شلمچه و نمیدونم خرمشهر و اینا خاک و آب و نخل و آب اینا شفا نمیده، مثل بقیه خاکا و آبای دیگه است. ارزشش به این آدم هاست، به این حرف هاست. ارزش اینجا اگر قداستی داره، او چیزی که شما رو میکشونه اینجا ایناست، چون این روح‌های بزرگ پشت این اینجا بوده، این خونه اینجا ریخته شده. میگه احساس میکنم پس از حمله بیت المقدس حرکت ما کمی کند شد، گمان میکنم مغرور شدیم و باز مغرور شدیم و خدا ما را به خودمان واگذارد. هر جا مغرور شدیم حرکت کند شد، هر جا دانستیم که مبدأ و معاد همه چیز خداست حرکت ما تند شد. در عملیات خیبر روز اول خط تثبیت شد، اما چون روی کار خودمان مغرور شدیم نتوانستیم خاکریز را در شرق دجله حفظ کنیم. ما قرار بود راه را ببندیم و لشکر قرار بود آنجا عمل کند، چرا نتوانستیم؟ میگه برگردیم، مشکل همش نظامی نیست، برگردیم یه مشکلی در ما بود اونجا اتفاق افتاد، در گردانی که من مسئولش بودم. میگه یک اتفاقی افتاد اونجا، این اتفاق میگه اتفاق نظامی نبود، چون ما با همین تجهیزات اونجا رو گرفتیم، این اتفاق انسانی بود. ما چرا اون خاکریز رو از دست دادیم؟ میمیسه میگه اون خاکریزی که تو شرق دجله مسئولش من بودم، چرا اون خاکریز از دست رفت، سقوط کرد؟ برادرانی که میخواهند به عنوان ارزیاب در قسمت گزینش کار کنند، از خود به خطبه 238 امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه دائما رجوع کنند به موضوع حکمیت ابو موسی اشعری. اولا افراد ارزیاب مراقب، افراد ارزیاب و بازرس افراد درو عقده‌ای و خشک‌مآب و خشک مقدس نباشند، به مسائل سطحی و قشری نگاه نکنند، به عدالت حکم کنند و گول ظاهر افراد را نخورند، به سوابق آنها دقت کنند.
جای دیگه میگه باید همه نیروها هر نیرویی در جای خودش قرار گیرد. اگر سهل‌انگاری کنیم فرد ضعیف را مسئولیت مهم بدهیم یا فردی قوی را مسئولیتی پایین‌تر، این هر دو گناه بزرگ در پیشگاه حق تعالی است و باعث ضربه خوردن به رزمندان در این عملیات می شود. اگر کسی باعث شود فردی از روی بی احتیاطی در جبهه شهید شود، در قتل او شریک است. گوش کنید، این فرمانده میگه اگر کمکاری من به عنوان فرمانده، بی دقتی من باعث شود که یک نفر از روی بی احتیاطی شهید بشه که میتونست شهید نشه، میگه من در قتل او شریکم و باید مراقب جان و مراقب همه چیز باشی. یکی دو نمونه دیگه بخونم بعد نتیجه بگیرم. میگه قوی ترین سلاح‌های جهان رو شرق و غرب، آمریکا و شوروی و انگلیس و فرانسه با میلیاردها دلارهای نفتی این حکومت‌های فاسد خلیج فارس همه دارن میدن به صدام. ما از همه طرف تحریم هستیم. به ما سلاح سبک هم نمیدند، فشنگ هم نمیدند. اما چگونه است که هر شب که بچه‌ها اراده میکنند خطوط دشمن را میشکنند؟ چه میشود که سلاح‌های پیچیده شرق و غرب فاقد کاربرد میشود؟ چرا همش برادران ما جلو میروند و آنها فرار میکنند؟ پس مسئله به سلاح مربوط نیست. البته سلاح مهمه، ولی فتح اصلی، میگه فتح الفتوح نظامی نیست، فتح الفتوح انسانی و قلبی است، مربوط به ایمان افراده. در شروع عملیات باید نیروها با انگیزه صحیح وارد عملیات شوند. ما با کینه های مادی نمی جنگیم. ما با صدام کینه شخصی نداریم. باید با انگیزه های صحیح، با قلبی پر از ایمان و عزمی آهنین و الهی به سوی دشمن حرکت کنید. شب عملیات داره صحبت میکنه برای رزمنده ها. برادران رعایت سکوت و استتار را بکنند. کمترین بی‌دقتی و بی احتیاطی مسئولیت شرعی داره. قبل از شروع عملیات برادران همه وضو بگیرند. اینا آخرین صحبت‌های شب عملیاته. برادران همه وضو بگیرند. همه گوشه‌ای بنشینند و آیاتی از کلام الله مجید را زیر لب تلاوت کنند. با ذکر خدا، با توجه به آیه 45 سوره انفال، تا ساعتی دیگر حرکت خواهیم کرد به سمت دشمن. برادران متکی به شخص نباشند. شهادت را با آغوش باز بپذیرید. هیچ کس فکر شکست یا عقب نشینی را در سر نپروراند. عقب نشینی نخواهیم کرد مگر با فرمان فرماندهی و تشخیص فرماندهی. یک گام جلو می رویم و همان جا می ایستیم تا گام بعدی. کسی به عقب باز نخواهد گشت. قدرت بدنی لازم است، اما قدرت روحی از قدرت بدنی مهمتر است. به فرمانده های گردان و فرمانده های زیر دستش میگه مبادا عقب بایستید و به بچه ها بگویید جلو بروند. جلوی بچه ها حرکت میکنیم و با آنها میگوییم بیایید. میگه ما فرماندهی ما فرق میکنه با فرماندهی تو جنگای دیگه جهان. پا به پای بسیجیان و جلوتر از بسیجیان خواهید جنگید، چنان که رسول خدا و امیر المؤمنین در جنگ ها و قضاوات پیشتاز همه بودند و در میان همه صحنه های نبرد حضور فعال داشتند. ما جلوتر از نیروها حرکت خواهیم کرد. برادران و فرماندهان محترم بدانند که قبل از عملیات اگر در قلب نیروها خودتان را جا کردید و آنها دانستند که شما برادر آنها هستید، آنگاه شب عملیات وقتی دستور می دهید با تمام وجود عمل خواهند کرد. ولی اگر با آنها برادر نباشیم زیر آتش دشمن اطاعت نخواهید شد. کاری کنید که نیروهایتان به فرمانده خودشان ایمان داشته باشند. و بعد آخرین عبارتی که به رزمنده ها میگه، میگه برادران، خواهش میکنم دقت کنید، اینا حرفایی نیست که توی شرایط ما نشستیم این حرفا رو زدن. اینا رو در لحظاتی میگفته که میگفتن این بچه ها، حالا این نمونه است، از اینا ما خیلی داشتیم تو منطقه دیگه. در لحظه میگه که مطمئن بودن یک دو تا دو ساعت دیگه خودش یا نیمی از این بچه ها یا شهیدن یا جانبازن و افتادن رو زمین، تو خون دارن دست و پا میزنن. اینجا ننشسته منتظره که این دیگاه اینجا الان که شام میدن و اینجوری نبوده که. خطاب میکنه به رزمنده ها و نیروهاش، میگه برادران همه این مبارزات معجزه است. منتظر فقط پیروزی نباشید. میگه حضور شما در اینجا معجزه است. زندگیاتون رها کردید، پدر مادر و زن و بچه رها کردید، آمدید اینجا در گمنامی مطلق، تو سکوت و تاریکی آمدید، همه چی رو بدید. میگه معجزه بزرگ این است. برادران گمان نکنید، فکر نکنید، مبادا فکر کنید که فرمانده شما ماییم. ماها فرمانده شما نیستیم، فرمانده ما و شما یکیست. خب حالا علی عبارت زیاده، من این را عرض کردم به من نمونه و حالا یک نتیجه بگیرم. ببینید این تفکر الان ما کسایی داریم تو مسائل تحریم، تو مسائل مبارزه با استکبار جهانی، مسئله مبارزه با صهیونیسم و مسائل مختلف، مسئله تولید علم، تولید ثروت و قدرت از راه مشروع برای رشد کشور، استقلال و عزت کشور. یک کسایی هستن تو این زمینه‌ها صرفاً چرتکه‌های مادی می‌اندازن و یک کسانی هستن که با همین مبنای امثال حاج محمد طاهری‌ها تو این مسائل فکر می‌کنن، عمل می‌کنن. عملیات بعد که ایشون شهید شد، این آقا داره اینجا آواز می‌خونه، یک کسی بری از این پشت بگیرش، یک بلندگویی بهش بده، بره یک جای دیگه. آقا صدات خیلی خوب نیست. یک صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. اینا دیدین بعضی ما صدامو خوب نیست، اینا صداتون خوب نیست، میرن تو حموم میخونن، صدا میپیچه. اونا که صداشون خوب نیست تو حموم، نگاه تو حموم همه خواننده خوبی هن. هر شبت که یک چیز مهمی داشتم میگفته. بله ببینید، بعضی ها محاسبات مادی رو میفهمن ولی فقط به اونا اکتفا میکنن. بعضی ها مثل امثال شهید طاهری که زیاد بودن تو منطقه، محاسبات مادی رو میفهمیدن، دقیق هم انجام میدادن. خودش میگه، میگه هر چه بیشتر عرق ریخته شود، خون کمتری ریخته میشود. اما غیر از این معتقد بودن مبدأ قدرت و او که باید بهش توکل کرد و تمام موانع مادی رو ناگهان کنار میزنه، و یه محاسبات معنوی هم وجود داره، به اونا باید اعتنا و توجه داشت. اگه به اونا توجه داشته باشی، عقل و محاسبه و مذاکره و همه کارو میکنی ها، اما هیچ وقت به این چیزا دل نمیبندی، به این چیزا وابسته نمیشی. اگر دشمن تحریم کرده، مگه تحریم کار جدیدی؟ آقا از اول انقلاب ما تحریم بودیم، از اول انقلاب تحریم بودیم. دهه 60 این بچه‌هایی که سنتون کم هستن نمی‌دونن، دهه 60 همه چی تحریم بود. مردم برای صابون و تاید و شامپو هم تو صف وای می‌ستادن. الان که خیلی وضع اصلا قابل مقایسه با اون وقت نیست. مسئله فشار بیرونی نیست، مسئله ضعف درونی است. اینو باید حلش کرد. این کی حل میشه؟ وقتی که هر کس تو مسیر مبارزه به این آیات قرآن و به این فرهنگ، به این طرز فکری که گفتیم توجه داشته باشه. همین حاج محمد طاهری وقتی عملیاتشون آمد عصر بعد از ظهر، که ما بعد دیگه بعد غروب سوار بلما شدیم که 30 ساعت باید پارو می‌زدیم سمت خطوط دشمن می‌رفتیم، لباس غواصی می‌پوشیدیم و وارد آب می‌شدیم خط و بشکنیم. قبلش ایشون آخرین سخنرانی رو ایشون کرد برای ما، فرمانده ما بود. گفت برادرها جمع، اولا ظهرش که نماز ظهر و عصر خوندن، ایشون یک صحبت کوتاهی کرد و بعد ما رفتیم، خیلی هوا گرم بود دیگه، ما رفتیم تو خیمه ها، تو چادرها، نماز و نهار و چای و استراحت، که دیگه غروب گفتن بعد از ظهر حرکت خواهیم کرد به سمت خطوط دشمن، که عرض کردم 30 روز باید 30 ساعت ببخشید 30 ساعت باید پارو می‌زدیم می‌رفتیم. ما رفتیم توی خیمه و چادر و استراحت کردیم اینا. اومدم بیرون ساعت 4 بعد از ظهر، دیدم که طاهری هنوز همونجا نشسته. آمدم تو به یکی از دوستان که ایشون هم از رفقای طلبه بود، شهید عباس ابراهیمی که ایشون تو ولفجر 8 بعدن شهید شد، بهش گفتم عباس بیا بیرون، حاجی طاهری از هم ظهر که نماز ظهر بوده همونجا تو آفتابا اونجا نشسته و داره قرآن میخونه. رفتیم یعنی کنارش، دیدم داره قرآن میخونه. بعد ما رفتیم دور چادرها یک دوری زدیم، برگشتیم دیدیم هنوز اونجا نشسته. بعد که بلند شد رفت، که دیگه بچه ها رو صدا زدن، ایشون میخواست براشون صحبت کنه، ما رفتیم، من اونجا رو دیدم، دیدم این جلوش زمین گل شده از بس گریه کرده. ایشون داشت قرآن میخوند، 3-4 ساعت نشسته بود زیر آفتاب، حواسش نبود که بره اقلا زیر یک چادری. شما تو او هوا 4 ساعت زیر آفتاب نشسته بود و قرآن میخوند، چشماش رو میبست، فکر میکرد و گاهی عشق میریخت. به شهید ابراهیم میگفتم عباس نگاه جلوش زمین گل شده از بس گریه کرده. بعد گفتن که طاهری میخواد صحبت کنه، کوله پشتی لوازم برداریم میخوان بریم سوار بلما حرکت کنیم. ایشون اومد یک کلمه ایره چند بار گفتم این تو دنیا باید، من ایره توی سفرهای خارجی کشور گفتم برای آدمایی که مسلمون نبودن و اینا تحت تأثیر قرار میگرفتن، میگفتن این قدرت روحی از کجا، این قدرت از همینجا اومده. ایشون جمع کرد بچه‌ها رو، برادر رو گفت برادران من سخنران سخنران نیستم، من اصطلاحات و این چیزا من بلد نیستم، ولی یک کلمه به شما میگم و حرکت میکنیم، دیگه هر کی میخواد بیاد بیاد. و اویی که تمام این عالم درست شده برای تربیت آدم، تمام انبیا آمدن برای تربیت آدم. امروز همه انبیا اند و اسلام، در دوره ما اسلام است و این انقلاب، انقلاب است و این جنگ، در این شرایطی که من و شما هستیم جنگ است و این عملیات، عملیات است و امشب، امشب است و شما. این دو جمله به ما گفت، بعدم و السلام علیکم و رحمت الله، ما رفتیم. اولا تا بسم الله شو گفت همه بچه ها زدن زیر گریه. اصلا حالا بنده امثال بنده 1000 تا بسم الله بگیم اگه شما گریه کردید. تا وایستاد سرش انداخت پایین گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یک بسم الله الرحمن الرحیم که گفت همه گریه کردن. این جمله ها رو گفت، رفتیم به سمت بلما. خدا رحمت کنه شهید عباس ابراهیمی وقت نشست تو بلما، حاجی طاهری یک جوری حرف زد که من الان احساس میکنم این بلما، تو این بلم حضرت ابراهیم نشسته، تو او بلم حضرت موسی نشسته، تو او بلم امیرالمؤمنینه، تو این بلم شهدای صفینن، اونجا صحابه کربلایان، پشتمون به عالم گرم شد، ما تنها نیستیم. اینجور که این گفت، من قبل از عملیات وحشت ورم داشته بود که چیکار میشه توی باطلاقا تا فردا شب، الان آرامش مطلق. و اما جنبندی و نتیجه گیری، به نظر میرسه که بعضی از ماها که تو مسائل مبارزاتی و مسائل اجتماعی اقتصادی یه دوره آدمای درستی هستیم، حرفای خوب میزنیم، حتی هزینه میپردازیم، بعد کم کم وامیدیم، شل میشیم، تغییر میکنیم، میگیم بابا ولش کنی حرفا رو، یا از اول مشکل داریم در مدیریت عمل، اونجوری که تو یادداشت‌های حاج محمد طاهری براتون خوندم، یا بعداً کم کم مشکل پیدا کردیم و میکنیم، اولش درست بودیم. و اون مسئله ای که عمل فیزیکی در مبارزه سیاسی یا جنگ یا کار اقتصادی یا علمی حرف اصلی رو نمیزنه، نیت و هدف ما از اون عمله که حرف اصلی رو میزنه. و الا کارا تو دنیا کارهای خوب داریم، کارهای بد داریم، خب اما باز کار خوب رو میگن باید با انگیزه و هدف خوبم انجام بدی. مثلا حق کشی، مال یتیم خوری کار بده، یتیم خونه ساختن، کمک کردن به بچه‌های یتیم کار خوبه. این یک تقسیم. بعد میام سراغ کار خوب. این کار خوبم باز دو جوره، هدف تو از این کار آیا خوبه یا بده. یکی یتیم خونه درست میکنه برای که مشهور بشه، بهش بگن یا آقا خیره، یا کسافتکاری های دیگرشو مثلا پوشش میده، یا یکی یتیم خونه میزنه برای که هدفش واقعا خداست، خدمت به این بچه هاست. پس کار خوب باید باشد، اما کار خوبم باز باید با هدف خوب و درست انجام بشه. بعضی از ماها کار خوب انجام میدیم، مثلا میان جبهه میریم تو مبارزات تو انقلاب این ور اون ور، ولی نه با هدف خوب. هدف دخالت داره، نیت انگیزه دخالت داره. متفکران اسلامی توضیح دادن، ببینید قرآن کریم میفرماد مردم ماها دو دستیم، یه عده ابرار یه عده فجار. ان کتاب الابرار لفی الیین، آیه دیگه میفرماد ان کتاب الفجار لفی سجین. یه سجین داریم یه علیین داریم. کتاب اعمال افراد و شخصیتشونه، برمیگرده به شخصیت ما. یه عده ابرارند، آدمای صالح و مصلحن، هدفشون هم خداست. یه عدمون فجار هستیم، فاجریم، ممکنه حتی در ظاهرم کار درست انجام بدیم ولی هدف فاجرانه است. بعضی همون فکر میکنیم این بهشت و جهنم اعتباری و قراردادی است. بهشت و جهنم واقعاً دو تا قایتن برای سیر معنوی انسان. یعنی در عالم بعد هر کسی خودش رو اون در ته اون مسیری خواهد دید که با اراده خودش تو دنیا رفته. یکی علیین میره بالا، یکی سجین میره پایین، یکی اعلی علیین میره، یکی اسفل سافلین میره. اینجا اینکه کی کجا میره، این مسئله انگیزه، هدف از مبارزه، هدف از تلاشه. اینکه امثال شهید طاهری اینجا رو هدف و انگیزه اینقدر حرف میزنه و دقت میکنه، میگه با خودم تصمیم گرفتم حتی عملیات نرم مگر اینکه اول کاملا برای مسلم بشه که هدف من از این کار چیست. هدفم اگر مطمئن باید بشم هدفم خداست، بعد میرم که بعد اگر جانبازی شدم، اسیری، مشکل پیش آمد، بعدن پشیمون نشم، بگم همش پیروزی بود. ما خودسازی رو گذاشتیم کنار، به فکر دیگر سازی افتادیم فقط بعضیامون. بعد رفتیم مشهور شدیم، جزء سیاسیون، جزء آدمایی که میخوان بقیه رو تربیت کنن، میخوان عدالت اجتماعی را بندازن، میخوان جامعه رو به پیشرفت برسونن، در حالی که مشکل عدالت و اینا رو در خودمون حل نکردیم. ما تا در درون به اعتدال نرسیم نمیتونیم دیگران رو معتدل کنیم. ما تا خودمون عادل نباشیم نمیتونیم عدالت رو در جامعه اجرا کنیم. نتیجهش میشه یه مقدار ریاکاری در حاشیه قدرت و ثروت، ریاکارانه یک حلقه هایی تشکیل دادن و به نام ارزش ها و با شعارهای قشنگ و خوب دنبال اهداف مادی خود بودن. اونی که فرمودن، اونی که من از یادداشت‌های امثال شهید حاج طاهری استفاده میکنم اینه که اخلاص و اعتقادات درست، مبانی درست نظری و صحیح در هویت انقلابی نقش اصلی رو داره. و الا ممکنه آدم زندان بره، مبارزه بکنه، مسئولیت بپذیره، حتی جبهه هم بره، ولی چون مبانی و قایت نه هدف حساب شده است الهی محض، نه مبانی درست نظری و تئوری که اونجا اشکال داره، وقت انقلابیگری هم بدون تهذیب و بدون تعلیم و معرفت صحیح تهش خراب میشه. بعد خودمون خسته میشیم، پشیمون میشیم، خیال میکنیم همه خسته شدن، خودمون میخوایم مسیر رو برگردیم، دچار ارتداد فکری میشیم، خیال میکنیم همه مرتد شدن، خودمون میترسیم، خیالمون همه ترسیدن، ما طمع میکنیم، خیالمون همه طمع کردن، ما وا میدیم، خیال میکنیم همه دلشون میخواد وا بدن. اینه مشکل. مسئله اصلی اینه که به ما آموختن، قرآن و سنت به ما میآموزه، متفکران اسلامی به ما یادآوری کردن که این جملات آخر، خواهش میکنم دقت کنید، چون مبانی نظری کل اراضی که کردم این جمله های آخر است که متفکران اسلامی بارها به ما یادآوری کردن. فرمودن که هر عملی دو تا وجهه داره، میتونه دو وجهه داشته باشه، یعنی چهره عمل، وجه عمل به کدوم طرفه. وجهه ملکی این ظاهر عمله که به حسن و قبح فعلی عمل مربوطه، یعنی عمل خوب و عمل بد جدا از کنندش، جدا از عامل. مثل که شما یتیم خونه بسازی، جبهه بری، فداکاری کنی، اینا تولید کار کنی برای بیکارا و و و، یا بری کثافتکاری و دزدی و نمیدونم رشوه و فساد و زنا و این کارا رو بکنی. اما ملک عمل، وجهه ملکی عمل به ما گفتن کافی نیست، یعنی اون ظاهر عمل کافی نیست که بگن این آقا مبارز، اون انقلابی، این آقا آدم فلان، اینا کافی نیست. یک وجهه ملکوتی و باطنی داره هر عمل، یعنی هر عمل که یک ظاهر داره یک باطنی داره. اون وجهه باطنی و ملکوتی عمل اون نیت و هدفی است که کننده از او داره. یه وقت یک کسی مثل امام وارد مبارزه میشه، هدفش همونطور که این شهید اینجا گفت ازش خوندم، هدفش میگه وظیفه اصلی ما کسب رضای پروردگار است، مسیر درست رو باید برم. یه وقت نه، چیزای دیگه است که گاهی خیلی هم پیچیده است. اعمال میگن جنبه ملکوتی و باطنیش تو آخرت ظاهر میشه، تو دنیا بر اکثر ماهای پوشیده است. میگن وجهه ملکوتی دنیا هم آخرته. میگن شرط این که عمل وجهه ملکوتیش خوب باشه و علیینی باشه اینه که هدفش توجه با توجه به خدا باشد، هدف رسیدن به ملکوت خدا باشه. همین حرفایی که تو یادداشت این آدم و امثال این خیلی ها بودن، خوندم براتون. اگر کسی در همون لحظه‌ای که داره یک عمل سیاسی یا اقتصادی یا یک عمل اجتماعی یا فردی رو داره انجام میده، اگر در حین همون عمل معتقد به قیامت و متوجه به خداوند نباشه، او عمل ولو خود عمل عمل خوبی باشه، اما اون عمل وجهه ملکوتی برای اون کننده نداره، او رو رشد نمیده. یعنی فواید بیرونی مادی داره ها، فرق داره شما مال یتیم بخوری یا بهش کمک کنی، تأثیر بیرونی مادیشون متفاوته، اما تأثیر درونیش که روی شخص عامل آیا او رو رشد میده یا رشد معنوی نمیکنه، به خدا نزدیک میشه یا نمیشه، او کاملا بستگی داره به اینکه تو چرا داری این کارو میکنی، هدفت خدا و فقط خداست یا نیست. خداوند در قرآن فرمود اونایی که هدفشون فقط خدا باشه بدونن من یاریشون میکنم، من نمیذارم حتی شکست مادی هم نمیذارم بخورن، نمیذارم ذلیل شن، عزت و پیروزی بهشون خواهد رسید، به شرطی که فقط برای خدا باشه، قاطی نشه با چیزای دیگه. اگر کسی عملش صعود به علیین میخواد پیدا بکنه و بره بالا، به تعبیر قرآن کریم باید وجهه ملکوتی عمل رو به بالا باشه و وجهه ملکی و پایینش لازمه ولی کافی نیست. از چه راهی میره بالا عمل؟ قرآن میفرماد از راه نیت و عقیده و ایمان صحیح، از این مسیر میره بالا، یعنی عمل نورانیت پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه. ولی این حرفا که امام زد، خب خیلی ها زدن، چرا برکت نداشت؟ امام که حرف تازه از خودش ده نیاورد که، همه این حرفا رو قبلا هم کسای دیگه گفته بودن، بعدش هم میگن، همزمان هم میگفتن. چرا این آدم ها تربیت نشدن؟ این امثال طاهری ها، ده ها هزار امثال اینا، همه همه رو امام تربیت کرد. برمیگرده به این که یه عملی کی نورانیت پیدا میکنه، به ملکوت و علیا میرسه، اون وقتی که اون عمل روح داره، روح عمل، روح مبارزه، اون بهره ملکوتی و اخروی مبارزه است، توجه باطنی مبارزه است. کسایی که اینجوری بیان تو صحنه هیچ وقت نه خسته میشن، نه میترسن، نه مایوس میشن، نه مردد میشن، تنهای تنهایم بمانن محکمن. امام وقتی داشت می آمد از پاریس، ازش پرسیدن چه احساسی داری؟ حالا اگه ماها بودیم بودیم احساس خیلی خوشی، خیلی حالمون خوشه. یک دستی به ریشاش کشید، گفت هیچ احساسی من ندارم. بعضی ها که گفتن این نگاه هیچ جور رهبریه، پیروز شده آمده، اول میگن چه احساسی داری؟ میگه هیچ احساسی. وقتی هم که داشتن تبعیدش میکردن، اگه همین سوال ازش کسی میپرسید که چه احساسی داری، من مطمئنم همون موقع میگفت هیچ، چون من اصلا دنبال چیزی نیستم. اینه او وجهه ملکوتی که قرآن میفرماد چی؟ الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، به سوی خداوند سخن پاک و نیت درست، انگیزه درست به سوی خداوند بالا میره و عمل صالح بالا میبرش، بالا میبردش. اینه مفسرین هم دو جور تفسیر کردن، یه عده گفتن این والعمل الصالح یرفعه به این معناست که حرف خوب، نیت خوب لازمه، ولی باید عملم، عمل صالح، جهاد و فداکاری اونم باید باش باشه، اون عمل بعده داده شما مساوی نخواهید. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند فرمود پاداش های بزرگ در انتظارتونه. بعد در عالم بعد خداوند میفرماد اونایی که فداکاری نکردن اون وقت گریه خواهند کرد، حسرت خواهند خورد، قصه خواهند خورد که چطور ما هم میتونستیم و این کارا رو نکردیم. اونایی که انفاق کردن و اونایی که نکردن، اونایی که بچه‌شون از سربازی فراری میدادن، میفرستادن خارج، پول میدادن بچه‌شون پاش به این منطقه ها نرسه، با اونایی که چهار تا بچه‌هاشون رو میفرستادن، اینا پیش خدا مساوی نیستن. اون که تو بازار نمازش میخونه، دزدی هم میکنه، رشوه هم میگیره، گرون هم میفروشه، ربا هم میده، اینا که از حسابا که از دست خدا در نمیره که. هم عمل صالح فرمود، هم نیت درست، که الکلم الطیب و العمل الصالح، هر دوش فرمود شرطه. این نتیجه بود که من بخواستم بگیرم که نظر و عمل هر دو لازم است. اگر فقط عمل باشد نه نظر، میشه پراگماتیسم و عمل زدگی، نگاه مادی. اگر فقط نظر باشد نه عمل، میشه ذهن زدگی، ایمان قلابی تو ذهن، و اینا تا یه حدی دوام داره. اونایی که ماها اسلاممون چون فقط ذهنی و زبانیست، تا یه حدی میاد، از یک حد به بعد که باید هزینه بدیم وامیدیم، بعد بهش میگیم آقا، به ما میگن آقا شما که آدم خوبی بوده برای چی رشوه گرفتی و ربا خوردی و فلان، میگه آقا جبر زندگیه، مشکلات زندگی. خب اما مشکلات زندگی که از اول تاریخ بوده تا آخر تاریخ هم هست، خدا هم که میدونسته این مشکلات هست، خودش خلق کرده این عالم رو، همون خودش یه حرفا رو زده. این کشف جدیدی نبوده که ما کردیم. آقا چرا مبارزات سیاسی چرا تسلیم میشی؟ آقا واقعیت های جهان، عقلانیت، واقع بین باشین. این واقعیت رو مگر خدا در قرآن ندیده که حرفا رو میزده؟ بعد تو واقعیت قدرت مادی دشمن رو دیدی؟ واقعیت پیروزی مجاهدین بر دشمنان رو ندیدی این همه در طول تاریخ؟ مگه اینا واقعیت نیست؟ مگه این واقعیت نبود که ما تو جبهه پشت خاکریز گاهی دنبال فشنگ میگشتیم، فشنگ مشکل داشتیم و دشمن او همه سلاح داشت و اونا شکست خوردن؟ امروز عراق دست کیه؟ این مگه واقعیت نیست؟ مگه این واقعیت نبود که صدام رو آخرش همین بچه های ما اعدام کردن، به دارش کشیدن؟ این هم واقعیت بود. مگه سقوط شوروی و کمونیسم واقعیت نیست؟ همون زمان هم شما امثال شماها میگفتن آقا واقع بین باشید، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی. شوروی مگه میشه سقوط کنه؟ خب شد، کردن شد. چطور میگی نمیشه؟ اسرائیل، های مرگ بر اسرائیل، دنیا حاضر ابین بره اسرائیل. خب اسرائیل داره ابین میره. 4 تا جنگ شد، اولی 33 روز، بعد 22 روز، بعد 8 روز، آخرش هم زود جمعش کردن. روزی میرسه که اینا سر 2 روز اسرائیل سقوط میکنه. اینا واقعیت نیست. شما واقع بین باشید، شما واقع بین باشید، منتها همه واقعیات رو ببین، هم مادی و هم فرامادی رو. بنابراین این که فکر کنیم بگه آقا صرف مبارزه کافیه، اینا که میگفتن صرف مبارزه سیاسی کافیه، هدف و نیت و انگیزه و مبانی نظری لازم نیست و مهم نیست، اینا فکر میکنن شما میتونه شما از این ور بری خب ولی به اون مقصد برسی. این محاله، محاله. شما از تهران بخوای بری مشهد به سمت تبریز را بیفتی به مشهد نمیرسی که. بخوای بری تبریز به سمت مشهد را بیفتی هم چی؟ نمیرسی. به اون جایی که رفتی میرسی. خب یا بخوای از اصفهان بیای شیراز یا بخوای بری یزد، خب مسیر جداست. اگه کسی فکر کنه میشه به این سمت بیای ولی به اونجا برسی، این واقع بینه؟ این اتفاقا آدم احمقیه، این واقع بین نیست. ای محال کس. اینا که میگن آقا مبانی نظری مهم نبوده، اخلاص هم مهم نیست، بالاخره ما تو مبارزات و اینا هم بودیم و هستیم، حالا به این نتیجه رسیدیم. شما به این دلیل به این نتایج میرسید؟ خلاف نتایجی که قبلا رسیده بودید، خلاف حرفای قبلی خودتون در یکی دو دهه قبل، خلاف حرفای امام در دهه 60، به این دلیل به اینجا میرسید که یا نمیگم از اول مشکل داشتید، به تدریج شما احساس کردید دیگه مبانی نظری مهم نیست، به حرفای خدا، به قول امام، به حرفای خدا اعتماد نمی کنی. خدا وعده داده باور نمی کنی. با اینکه دیدی که شد خدا به وعدش عمل کرد. اگر به ما بگن از این مسیر کسی رفته ولی به اینجا رسیده، احتمالش هم کسی بده، ما میگیم این مشکل مغزی داره، مشکل عقلی داره، بهش میخندی. هر کس به هر سمتی بره به همون جا میرسه. به سمت خدا بری میرسی، به سمت دیگری بری به اون سمت میرسی. اینا مسائلی است که باید بهش توجه کنیم. بر این اساس بود که امام همون موقع فقط بحث صدام و شاه و اینا رو نمیکرد. این حرفا رو 2 دهه پیش گفته امام، زمانی که ما از هر طرف تحریمای 100 بار سخت‌تر از امروز داشتیم، هنوز حتی صدام هم بود و جنگ تمام نشده بود و هزاران مشکل داشتیم. تو اون شرایط امام این حرفا رو زده. این جمله رو نه بفهمون ارزمه خط می‌کنم، میگه که این جمله های امام مال اون موقعه. میگه ملت ها باید نهضت کنند، همه ملت های جهان باید قیام کنند، باید خودشان را از دست اشرار نجات بدهند. بعد میگه کسی جز خودتون به فکر شما نخواهد بود، منتظر کسی نباشید. حالا بعضی جالبه، منتظر دشمنه، منتظر دشمن به ما کمک کنه. امام میگه هیچ کس به فکر شما نیست جز خودتون، حتی بقیه ملت ها. بعضی ها میگن دشمن قصد خوبی داره، او به ما کمک خواهد کرد. اینا جمله های امام در سخت‌ترین شرایط این کشور گفته. از الان خیلی شرایط سخت‌تر، اصلا الان شرایط نسبت به اون موقع سخت نیست. میگه نباید ملت ها بنشینن تا اینکه از جای دیگر کسان دیگری اونها رو نجات بدن. مبدأ نجات خود ملت است، خود ملت ها هستند. ایران، هیچ کشوری با ایران مساعدت و کمک نکرد. تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی الا کمی از آنها با ایران مخالفت کردند، با انقلاب ما همه طرفداری از رژیم قبل کردند، اما چون ملت خواست انقراض این سلسله خبیثه عمل شد ملت اگر چیزی را بخواهد نمیشود به او تحمیل کرد. شما خودتون ضعیفید، فکر میکنید این ملت ضعیفه. بعضی هم میگفتن آقا بذارین ما حرفای تنشزا و اینا نگید، دنیا رو تحریک نکن، بذار همین جنگ با صدام اقلا به یک جایی برسه، یک کمی خلاصه انقلاب زیپ دهنشو ببنده. تو اون شرایط امام آمدی حرفا رو زده، ملت ها باید از جا برخیزند. اگر بنشینند و منتظر این باشند که برای آنها چه برای جهات مادی و چه جهات معنویشان دیگران بیایند و کاری بکنند، این اشتباه است. این باعث می شود هیچ کاری نتوانید انجام دهید. کسایی که چشمشون به بیرونه، آقا مشکلات این مملکت در درون این مملکت حل میشه با اصلاح مدیریت ها، با اصلاح قانون، با کمک به تولید، با اعتماد به این نیروهای جوان تو دانشگاه ها و بازار و کارخانه و کارگر و طلبه و اینا. قدرت داخل یک کشوره نه بیرون. او قدرتی که بیرونه علیه این ملته، به نفع این ملت به کار نخواهد افتاد. امام از همون موقع حرفا رو میزنه. شما صبح دیدید رهبری چی گفتن در مشهد؟ این همین حرفا رو دوباره ایشون زد. گفت بعضی میگن آقا منتظر باشیم از بیرون مشکلات ما حل بشه، تحریم هست. ولی شما به درک که تحریمه، مگه نبوده اینا قبلا؟ تو ضعیف نباید بشی، تو ضعیف میشی که تحریم یا هر چیز دیگه اثر بکنه. مثل آدمی که ببینین الان شما بدنتون و اطرافتون پر انواع میکروب ها هست دیگه، ویروس و میکروب، چرا مریض نمیشی؟ بله؟ چرا مریض نمیشی؟ برای که بدنت قویه. هزار تا میکروب هم هست، ویروس هم هست. کی مریض میشی؟ وقتی بدن تو قدرت دفاعیش ضعیف می، بدن وامیده. اینایی که بیماری ایدز میگیرن میدونین چیه مشکلشون؟ سیستم دفاعی بدنشون از کار میفته، بعد با یک سرماخوردگی معمولی میمیرن. مشکل اینست که دشمنان یک زمانی نبودن الان هستن، یا الان هستن یک زمانی نخواهند بود. اصلا مشکل بیرون همیشه مثل همیشه است، مشکل در درونته. اگر بیماری ایدز سیاسی گرفتی، اگر ایدز یک انقلاب ایدز اقتصادی بگیره، ایدز سیاسی بگیره، یعنی خودش وابده، دیگه احتیاج به دشمن هم نیست. ضعیف‌ترین دشمن هم از پا درت میاره. اگر ضعف نشون بدید به بیرون، و هر کس و ناکسی از راه میاد یکی تو سرت میزنه، همه میان دورت جمع میشن میخوان ازت باج بگیرن. یک کسی وقتی ببینن یه چیزی داره ولی ضعیف از خودش دفاع نمیکنه، واداده، آو تحریم، تحریم ها آمد، آی نمیدونم تانک تحریم، نمیدونم عرابه تحریم آمد. آقا جون این عرابه و مرابه و تانک همیشه بوده، شماها عوض شدین. دشمن که تغییر نکرده که. امام 25 27 سال پیش داره حرفا رو میزنه، 30 سال پیش حرفا رو زده. گوش کن، ملت ها خودشون از جا برخیزن. اگر بنشینید و منتظر باشن برای اونها چه برای جهات مادی چه معنویشون دیگران بیان کاری بکنن، این اشتباه هست. این نگاه سبب میشود دیگر هیچ کاری نتونن انجام بدن و در طول تاریخ همان گونه که هستند باشند، فرزندانشان هم به همین ترتیب بمانند. میگه اگه وابدی، شما وامیدی، بعد بچه‌هاتون هم نسل بعدیتون هم وامیدن، نسل بعدی هم همینطور، میشید یک ملت ذلیل. ولی اگر توجه به خدا بکنید، خدای تبارک و تعالی همه راه ها را برای شما باز خواهد کرد. این حرف 30 سال پیش امامه، انگار همین الان گفته، همین حرفی که صوبی رهبری گفت. باید این مطلب را به مردم دنیا بفهمانید که هر کس نمیداند بداند امروز وضع غیر از سابق است. اوضاع جهان عوض شد، ما عوضش میکنیم. مظلومین عالم باید برخیزند از جا و داد خودشان را از ستمگران جهان بگیرند و این مطلب شدنی است. نترسید. من امیدوارم خداوند توفیق بدهد به همه ملت‌های مظلوم دنیا. در برابر همه حکومت‌ها و ظالم‌های دنیا میگه بیستید و نترسند و گمان نکنید اینها هر چه گفتن عمل میکنند. اینا تهدید میکنند، اینا حرفه، اینا رو ترس شما حساب کردن. امام میگه آقا اینا از رو ترس شما حساب کردن. اینا خواهش میکنم دقت کنید، میگه اینها میخواهند با تبلیغات کارهایشان پیش برود. یک تهدید میکنه، یک تشر میزنه، طرف میترسه وامیده. وقتی وادا دیگه او لازم نیست اصلا اقدامی بکنه. خود او میاد سواری میده بهت. امام میگه اینا اولا که همه حرفایی که میزنن بیشترش اصلا نمیتونن عملی کنن، جرأتشو ندارن. این یک. گمان نکنید اینها هرچه گفتن عمل میکنن، اینها میخوان با همان تبلیغات کارشون پیش برود. از این تبلیغات هیچ وقت نترسید، ایران نمیترسد. ببینید ایستاده این مقابل آنها، میگه تازه افغانستان شما ریختین اونجا، اون بساط و فساد رو درست کردید، افغانستان شما رو مستعصل کرده، روسا رو، کمونیستا رو. در لبنان بالاتر از آنها ببینید چه شد، دنیا عوض شده است. میگه یعنی ما دنیا رو عوض کردیم. از وقتی انقلاب اسلامی آمد دیگه ما نمیذاریم شما تو لبنان و فلسطین یا تو افغانستان هر کار دلتون میخواد بکنید، چه برسه تو ایران. دنیا عوض شده است. مسلمین جهان و بلکه مظلومین جهان توجه کنند. خودتان باید خودتون رو حفظ کنید، در مقابل ابرقدرت ها بایستید. ما از پای نخواهیم نشست، یا همه آزاد میشویم و یا به آزادی بزرگتری که شهادت است میرسیم. همان گونه که در تنهایی و غربت بدون کمک و رضایت احدی از کشورها و سازمانهای جهانی و تشکیلات بین المللی انقلاب رو به پیروزی رسوندیم، همه تون مخالف بودید، همه تون گفتید نمیشه و نمیذاریم، ما کردیم شد. همان گونه که در جنگ نیز مظلومانه تر از انقلاب جنگیدیم و بدون کمک حتی یک کشور خارجی همه متجاوزان را شکست دادیم، به یاری خدا باقی مانده راه پرنشیب و فراز را با اتکاء به خدا به تنهایی خواهیم پیمود. تنها، میگه بقیه راه را ما تنها خواهیم رفت، ما به کسی تکیه نداریم، ما به وظیفه خیش عمل خواهیم کرد. یا دست یکدیگر را در شادی پیروزی جهان اسلام در کل گیتی می فشاریم، هدفمونم فقط ایران نیست، میگه آزادی کل جهان اسلام. ما به وظیفه خیش، ما این بقیه این مسیر را تنها خواهیم پیمود، به وظیفه خیش عمل خواهیم کرد. یا دست یکدیگر را در شادی پیروزی جهان اسلام در کل گیتی می فشاریم، یا همه به شهادت رو می آوریم، به حیات ابدی و از مرگ شرافتمندانه استقبال میکنیم. ولی در هر حال پیروزی و موفقیت با ماست و دعا را هم فراموش نمیکنیم. این انقلاب ایناست. اگه من نگم این حرفا رو امام زده، همینجوری بگیم، بعضیا نمیگن اینا افراطی گریه، افراطی است، افراط دیگه از بیشتر. خداوندا بر ما منت بنه و انقلاب اسلامی ما را مقدمه فروریختن کاخهای همه، کاخهای ستم همه جباران و افول ستاره عمر همه متجاوزان در سراسر جهان بگردان و همه ملتها را از ثمرات و برکات وراثت و امامت مستضعفان و پابرهنگان برخوردار فرما. این منطقی انقلاب. و السلام علیکم و رحمت الله.